صلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائه أجمعين. قصد از فرمای شما رمى المناني خدشه کلمات العزاز آقایون مثل مرحوم الشیخ و مرحوم آخون بیان معلوم می شود. فرمایش مرحوم الشیخ دیروز بیان شد و اما فرمایش مرحوم آخوند کفایت جلد دوم صفحه 238. فرمایش مرحوم آخوند اینه که و ينبغي التنبيه على أمور الأول أنه ظهر مما مر حال دوران الأمر بین المشروط به شیئن و مطلقه و بین الخاص کل انسان و عامه کل حیوان و انه لا مجال ها هنا البراءة اقلا. از گذشته معلوم شد که در دوران امر بین مشروط به شیء و مطلقش یعنی بین مقید با قید و بین خاص و عام مثل انسان و حیوان و معلوم شد که در این جور مواردی جای براءت عقلیه نیست. حالا در این جمله که اشاره فرمودم در اینجا جای براءت عقلیه نیست، از فرمایش مرحوم المینانی معلوم شد که نه در اینجا هم این قیود اینا دو قسم بودن. در قسمی جای براءت بود و در قسمی جای احتیاط بود، یعنی قسمی ملحق بودن به اجزا و قسمی ملحق بودن به متباینه. از این که ایشون فرمودن لا مجالها هنا للبراءت عقلا، معلوم شد که این کلیت ندارد. بعد کفایه اضافه می کند الکان الامر فیهما از هر امر در این مشروط به شیء با خاص از هر اساس دوران بین اجزا که قبلا گفتیم. چرا اظهر است؟ فان الانحلال المتوهم، چون که انحلالی که متوهم این بود که در اقل و اکثر هست لا یکاد یتوهم ها هنا، اینجا جای اون انحلال نیست. چرا جای انحلال نیست؟ بداهة أن الأجزاء التحليلية لا تكاد تتصف باللزوم، جای انحلال نیست این که هم مخاص یا مشروط به قید و شرط، این شرط و اون خصوصیت خاص اجزاء تحلیلیه عقلیه هستن، غیر از مثل سوره و رکوع و سجود که اجزاء خارجیه بودن. و اجزاء تحلیلیه عقلیه متصف بلزوم نمی شوند. خب بر این حرفم از گذشته معلوم شد که خدشش اینه که هیچ فرق بین اجزاء خارجیه با اجزاء تحلیلیه نیست، چون که انحلالی که ما قائلیم انحلال خارجی نبود تا فرق بشه بین این دو. انحلال انحلال حکمی و تنجزی بود، یعنی یکی بر ما منجزه دون دیگری، و در انحلال تنجزی فرق بین اجزاء خارجیه و اجزاء تحلیلیه نبود. بعد اضافه می کنند که اجزاء تحلیلیه متصف بلزوم نمی شود از باب مقدمه عقلن، اجزاء خارجیه مثل همون سوره و امثال اینا ممکنه به عنوان مقدمه بگیم لازم است، اما در اجزاء تحلیلیه این نیست. اینم معلوم شد که اتصاف به لزوم لازم نیست که حتما از باب مقدمه باشه، از باب این که این جز در ضمن اون مرکب هست، خود این ضمنی بودن هم باعث اتصاف به لزوم می شود. بعد می فرمایند صلات در ضمن صلات مشروطه، مشروطه به سطح رأس مثلا، یا در ضمن صلات خاصه مثل نماز آیات، این موجود است و عین وجود همون صلات در ضمن صلاتی که فاقد این شرط و خصوصیت هست، و این تکون مبادلت هم مبادل با مأمورانه خواهد بود. بعد اضافه می کنن که نعم لا بأس به جریان البراءت نقلیه، بأسی نیست بین که ما بگیم براءت نقلیه در خصوص دوران امر بین مشروط و غیر مشروط جاریه. دون دوران امر بین خاص و غیر خاص، بگیم در مقید و قید براءت نقلیه جاریه، اما در عام و خاص مثل صلات و صلات آیات جاری نیست. چرا؟ فرق چیه؟ لدلالت مثل حدیث رفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته، وليس كذلك خصوصية الخاص. اما خصوصیات خاص مثل اون قید برای مقید یا شرط برای مشروط نیست. فانها انما تكون منتزعتا عن نفس الخاص، این خصوصیت از خود خاص انتزاع می شود، مثل اون شرط و قید نیست. خب وقتی که خصوصیت از خود خاص انتزاع شد، فیکون الدوران بینه و بین غیره من قبیل الدوران بین المتواضعین. پس بنابراین پس دوران بین اون شرط با اون مشروط با غیر مشروط از قبیل دوران بین متوازنه این است. خب از گذشته معلوم شد که این حرف هم قابل خدش است، این که قبلا بیان شد که جزئیات هم اولا تکوینن و عقلن انتزاع می شود، پس مجعول شارع نیست. امر به یک مرکب ازش انتزاع می شود، جزئیت به صوره، پس نیازی نیست که شارعش را جعل کند. ثانیان گفتیم که حدیث رفع در این جزئیت که با خواسته باشیم از جزئیت سوره حدیث رفع جاری کنیم، این معارض بود به کلیت عقل، کما اینکه جزئیت سوره مشکوکه. شما حدیث رفع جاری می کنید، ما میگیم کلیت عقل هم که نماز و بیسی را بگیم مثلا تمام المأمور به هست، این کلیت هم به اصطلاح مشکوکه به جای حدیث رفعه، چین که کلیت هم انتظائیه هست. از عقل بدون صوره انتظا می کنیم کلیت را، پس همون جور که جزئیت بر سوره انتظاعی بود، کلیت هم بر عقل انتظاعی است. و اجرای حدیث را در جزئیت سوره مشان معارض با حدیث را در کلیت اون عقل. و ثالثاً گفتیم منشأ انتزاع جزئیات خود اون سوره یا امر نیست، منشأ انتزاع جزئیات متعلق بودن سوره هست برای امر مولا، و متعلقیت مجعول شارع نیست. اون چه مجعول شارع هست همون امریست که روی این به اصطلاح متعلق آمده، همون حکمیست که روی این متعلق آمده، اون رو شارع جعل کرده. ولی این متعلق دیگر مجعول شرعی نیست. پس بنابراین این فرمایش مرحوم آخون هم که فرمودن حدیث سلامت جزئیت جاریست اما در شرط خاص جاری نیست، از دو سه جهت معلوم شد که قابل خدشه است. بعدم خاتمه که انشالله روز شنبه را زده بودیم که مرحوم آمینان میگن فرق بین شبهه وجوبیه و تحریمیه آیا هست یا نیست، در چند جا فرق و در چند جا فرق نیست که انشاءالله روز شنبه سلام بفرستید. عرض کنم که خب دیروز به نقل بعضی آقایون سالگرد وفات حضرت معصومه سلام الله علیها بود. در باره حضرت معصومه بنده مطالعاتی ندارم، ولی اون چه از ظاهر حال آدم استفاده می کند در این اینکه این حضرت امامزاده هست، معلوم میشه که امتیاز مخصوصی نسبت به بقیه امامزاده ها دارد. تقریبا میشه گفت که شاید هیچ امامزادهی به قدر حضرت معصومه به اصطلاح ظاهر نداره و در اطراف قبر اون امامزاده علما و فضلا و مؤمنین پروال نمی زنن. و این شاهد اینه که جایگاه خاصی این حضرت دارد. ولی خود مطلبی وقتی من شادم عرض کرده باشم از آیت الله از مرحوم آیت الله بهجت شنیدن، نمیدونم کی بود، ولی شدم قبل از انقلاب بود، آیت الله وحید و حضرت الله مشهد بودم، منظرشون ما رفتیم خدمتشون، بعد دیدم که آیت الله بهجت هم با پسرشون نشستن با الهی صحبت میکنن. شاید اولین جلسه بود دومین جلسه بود که آقای بهجت رو دیدم. اونجا دیدم وقتی که ما رفتیم صحبت آقای بهجت این بود، فرمانده یه جوانی بود که شکستبان بود به اصطلاح، در این فن خودش خیلی هم ماهر بود، اونجایی که میشکست که هیچ دکتری نمیتونست معالجه کنه این معالجه میکرد، و این هنر رو هم به تعبیر آیت الله بهجت از کرامات حضرت رضا گرفته بود، یعنی با معجزه اون حضرت این دارای این هنر شده بود و شاگردی نکرده بود، درس هم نخونده بود، ولی از کرامات حضرت به تعبیرشون براش حاصل شده بود. و بعد آقای بهجت فرمودن که 4-5 روز به مرگش این جوان برای من یک داستان نقل کرد، و اون این بود که ایشون گفت که من در عمکه بودم، مغازه داشتم و تو مغازه نشسته بودم، خب صورت مذهبی بودن محاسن داشتن اینها، و در اون زمان رضا شاه بزرگ هم به اصطلاح رضا خان به قول آقایون بنابراین نبود که مردم مذهبی باشن، در حسرت به اصاخر است. از این خیابونی که مغازه من بود هر کرد می شد برخواه یک مطلق ما می گفته، و گاهی آبده ها شما به صورت من می انداختن این مردم که اون صورتش نگاه کن مسخرم می کردن. همیشه جنگ اعصاب از صبح تا شب که می رفتن با این نگارانی دست پنجه دارم می کردن. یه روز رفتم مسجد جمکران، دیدم 5-6 تا اتاق از اینا کابل به اصطلاح تاریکه، مردم میان اونجا بیتوتا می کنن و اتاقای تاریک منظمی نیست. تصمیم گرفتم این اتاق رو گشت کنم به مقدار تمیز و سفید باشه. رفتم حرم حضرت معصومه، به تعبیر آیت الله بهجت انگشتم تو زری حضرت انداختم و حضرت رو گرفتم و حضرت عرض کردن بیبی من میخوام خانه های مسجد جمکران گشت کنم، به من کمک کنید. این حرفی که من گفتم از داخل زری صدایی بلند شد، برو به فلانه خیابون یه مغازه هست با این نشانه ها، به او بگو بهت کمک میکنم. ما آمدیم رفتیم اخوان پیدا کردم و مغازه رو پیدا کردم. به صاحب مغازه گفتم که میخوام مسجد جمکانم برم اونتاقاش گرش کنم، من کمک میکنی؟ گفت بله کمک میکنم، فردا بیا همینجا. فردا که رفتم دیدم پنششت ها رو اونجا هستم، گویی آقا بنای اینان کارگر، برو مشغول کار باش. گفتم گرش و اینا، گفت همونجا گرش باید میفرستی. ما آمدیم و نزدیک مسجد جمکران، و مسجد جمکران هم مثل توی یک مزرعی به دادورش هم مزرعه بود، اصلا خانه و حرفا نبود. آمدم و بعد گفتم گرچ و دیم یک باقی پشت مسجد جمکران بود و درش بازد. یک کسی بیرون آمد و یک اولاغ جلوش و یک بار درچ آواز روی خانه انداخت. گویی 15 من گشه برای اتاق او بود. پششت اتاق روز یک بار گرز میانم اینجا. او اتاق کوچکم که فلانی محتکفه، اتاق کوچکیه. روز آخر نصف بار گرز میانم مشغول کار بشه. این گرز رو انداخت و بنده و کارگاه مشغول شدن. و بعد دیم که یه منظر اون گوشه پیدا شده، در منزل باز شد که آمد و مگه چکار بکنیم؟ گفتم نظرم اینه. گفت صبحانه به نهار شما با من دیگه نمیخواد صبحانه و نهار تهیه کنیم. گفتم چقدر میگیری؟ گفت با هم کنار میهیم، هر چی ما اصرار کردیم گفت با هم کنار میهیم. گفتم خیلی خوب. یه چند روزی که اونجا مشغول بودیم صبحانه اون منزل و نهار بره ما میآورد، گرشن که این باغ می آورده. روز آخر که یک اتاق کوچکی باقی مونده بود، دیدم از همون باغ اومده برامد و یک نصف بار گرش آواز رو اتاق کوچ انداخت و گفت کافی شد. بعد رفت. این گرش کار با کارگاه مشغول شد تا زور تمام شد، قد شد. بعد که تمام شد ما به استاد کارگرا گفتیم که شما باشین تا بارم پول اون سام منزل بدم که صبحانه و نهار می آورده و پول گشهای بنده خدا رو بدم و بعد بیم با شما حساب کنیم. گفتم خیلی خوب. ما اومدیم هرچی به طرف این منزل رفتم، این منزل نیست، این منزل نزدیک بود، هرچی رفتم منزلی نیست، تمام این بیابون کشاورزیه. از اون مرده ارده دهن دیم او باقی هم نیست اصله. این مسجد جمکاران به سطح یک مسجد یک شاورزی است، نه منزلی است و نه باقی است. هرچی ما رو برگشتن خواب هم بینیستن. بعد یک شاورزی برخورد کردم، گفتم اینجا یک باقی بود و اینجا منزلی بود. و گفت آقا یک منطق شاورزی هم اونی کسی مثل خواب بودی کو منزل اینجا نیست اصله. برگشتم با دو مرتبه این مقدار راه رفتم و دی استاد کارگرم عذرخواهی کردم که میباشتم مرتبه، گفتم مشغول کار باش. بالاخره دی سو مرتبه گشتم پیداشو نکردم این منزل رو باقی. بعد با صدای بلند گفتم که آی کسی که به ما گشت میاورده یا نهار میاورده، ما آمدن یک کار مستحبی انجام بدم، مبتلا فعل حرامی شدم، کجا هستن که پول شما رو بدم؟ آخه بده کارم از شما. این حرف که با صدای بلند گفتم یه صدایی بلند شد، گفت اسم من حسینه. یه صدایی بلند شد که حسین هنوز احمد رو نشناختی؟ تا این صدا بلند شد دیدن این کارگر و این بنام غیبشون زد، اینا نیستن، نه او منزل و نه او باغ و نه این کارگر، همش از پریدن کردن. آمدم توی اتاقی که دیدم نه این اتاق سفید شده اصلا، گرد شده، اما یکی دیگه بقیش مثل خواب بوده. آمدم قوم گفتم برم در مغازه رو بود، میدونه که کجا این ای کارگران هم از کجا رفتن اینا. هر چی گشتم نه او خیابون پیدا کردم و نه او مغازه رو پیدا کردم. این من مارت الله بجرد مارت الله وحی در همین مشهد نقل کردن که ما همونجا نشسته بودن. خب از این معلوم میشه که حضرت معصومه واقعا بالاخره خواهر امام رضا است دیگه، بس خیلی کار سخت است. بعدشون اضافه کردن که این جوان گفت که به خاطر سیمای مذهبی که من داشتم که من اهانت میکردم برخورد کردم به استاد محمد تقی خونساری، اون بزرگواری که دادبارانشون در قوم معروفه و داماد مرحوم عطالله عراقی بوده. ایشون عطالله عراقی دو دخترش رو بهشون داده، اول دخترشون داد، دخترش مرد و دختر دیگرش رو بهش داد. و نقل میکنن که تا وقتی که آقای خونساری زنده بود نام عطالله عراقی درسی شروع کرد و نه نماز جماعت میخوند، در درس شاگرد شرکت میکرد و در نماز شاگرد هم شرکت میکرد. حالا به چه چشمی این شاگرد نماز میکرده اون دیگه معلوم نیست. بعد از آنی که آقای خونساری میمیره شاگرد ها با آقای عراقی میگن شما خب درس شروع کنید. آقای خونساری مرد، از همون جایی که درس تأخیر شده آقای عراقی، حاج محمد علی عراقی، ایشون درس شروع میکنه. بعد شاگردان میبینن که به مراتبی آقای عراقی از دامادش با سوادتره و درسش درس علمی تریه. خلاصه درس شروع میکنه و نماز جماعت هم میخونه. ولی تا دامادش زنده بود نه درسی میگفت و نه نماز جماعتی میخوند. از این آقای عراقی ما در مشهد داستانی هم راجع به سامرا دارم که الان عرض کنم. اون داستانم اینه که ما یه وقت اینجا خدمتشون رسیدیم، بعد از آنی که شون آمده بود مشهد و زمان تقریبا مرجع شده بود و گوشش هم خیلی سنگین بود پیره مرد، ما رفتیم و پسرشون بود یا داماد سهارانه نبود، اون وقت من کفایه میگفتم، گوشون کفایه میگن مشهد. بعدی پیره مرد دست اینجا بقل گوشش کرد، چون گوشش سنگین نمیشنیده اصلا. پیره مرد بود زمان بیش از 100 سالشون عمر کرد. ما گفت که مرحوم آخوند در امر هفتم مثلا بحث مشتقات جلد اول کفایه موضوع بحث شیر چی میگن، امرششو میافتم چیزی بود. ما هم گفتم موضوع بحث اینا نظر مرحوم آخوندم اینه. با 5 دقیقه تقریبا ما تمامش کرده. بعدیشون فرمود که همین موضوعی که شما 5 دقیقه تمامش کردید و بیان کردید، استاد من مرحوم آشق عبدالکریم حائری در سامرا که بود ما در نشانی رفتیم، یا فرمود 3 هفته یا 2 هفته تردید از بنده است، درس خارج میگفت بدون یک کلمه تکرار در همین موضوع که شما با 5 دقیقه تمامش کردیم. ایشون مثلا 10 جلسه 15 جلسه از صحبت که بدون تکرار. ایشون وقت اسم استاد شد بود، ما از مرحوم استاد ابراهیم علی‌بهادر سبزواری شنیده بودن که آقای حائری در سامرا که بوده ایام عاشورا نوحنگ خونده، همون چند نفر طلبه به شیخ سینه می زدن. با عراقی هستم شنیدم که استاد شما در سامرا نوحنگ خونده ایام عاشورا، همون چند نفر سینه می زدن. فرمودن بله، اونم به امر استادش مرزای شیرازی نوحنگ خوند، همون صاحب فتوای تحریم تنباکو. بعد آقای عراقی اضافه کردم، فرمودن که وقت استادم نوحان با اینجا تردید از من دفت که یا شب اول یا بعد از 10 جلسه که نوحان شب امام حسین به خواب دید استادم. امام حسین مشتی پر از نقل به طرف استادم دراز کردن، فرمودن از این نقلا بردار. در همون عالم استادم آقای حائری یک نقل از دستشون بر می دارن. امام فرمودن بخور، این نقلش رو میخورن. بعد آقای عراقی فرمودن که از اون شب به بعد تا زنده بود استادم اگر 1 ساعت 2 ساعت صحبت میکن نه خودش خسته میشد نه مستمع خسته میشد. قبلا چونی نبود یک ربع ساعت که پیرمه صحبت میکن خسته میشد، ما هم خسته میشدیم، اما از این شب به بعد یک همشالت روی داشته بود، اصلا و ابدا نه خودش خسته میشد و نه ما خسته میشدیم. بعدم فرمود که اصلا تولد استادم هم با برخلاف جرایم طبیعی بوده و اون به این صورت بود که استادم مشاور کلمه آری از مادرش خدا به پدرش فرزند نمی داده. مادرش پیر میشه، به شوهرش بگه من پیر شدم که حالا بچه که نیستم، یک زن دیگه دیگه شاد خدا بده بچه بده که هم به درد پیری من بخوره هم تو ازی کنی میشه مفرده داده افتاده میشه. خلاصه یک زنی پیدا میکنن و اون وقت پدر و استادم عقد میکنه شما را پاری این زن خانه که با این زن پاری زن خوابیده میده صدای گریه بعد بلند شد. بگه چیه؟ مگه شوهر قبل این بچهی دارم، هر شب پاری من بوده، امشب از خواب بیدار شده من نیستم، گریه میکنم. او اتاق موله این پدر و استادم ناراحت میشه، از اتاق میده بیرون. اتاقم بالایی بوده، طبقه دوم بوده. مگه خدای من به خاطر شهبدرانی که دنبال میکنم نیامدم، من یک بچه میخواستم دیگه از خیر این بچه هم گذشتم که باعث در یک بچه یتیم شدن، ولی تو قاضی که از همون پیرزن من فرزند بدی. همون شب میا با زنش هم بستر میشه، نطفه استاد من منعقد میشه. آشاد رو بحاری من تولدیشونم با این کیفیت بوده. این مرحوم آیت الله عراکب رو منعقد کردن که امسال هم که ما قلب را مشرف شده بودیم، وقت نهاری اون مسئول عتبات سامن را دعوت کرده بود از اون جمعی که ما بودیم. این داستان اونجا براش نقل کردم که معلوم میشه سامن را یک ویژه خاصی هم دارن، نخواه در کربلا، در نجف، در مشهد، در خیلی از جانوها خونده میشه، اما از که نوحه سامن را یک ویژه خاصی داره که اینجا بالاخره امام حسین اینجا نقل و در جوری هم مثل که خبری از نقل نیست. معلوم میشه اینجا به خاطر اون اهمیتی که داشته و بالاخره اون وحشت که شیعه ها داشته توجه خاصی من داشت. در هر صورت این آیت الله عراقی فرمودن که منظور بعدیشون فرمودن که اون جوان به من گفت که ما جنگ اعصاب داشته برخورد کردم آسمادقه خونساری. گفتم آقا داستان من از این قراره، از صبح قمرم تا شب هر که میاد از مغازه رد میشه به من اهانت میکنم، من یک مشکل دارم. من بعد گوش کرد و فرمود که چون ناراحت بشی ای کاش اهانتی که به تو میشه به من بشه، آب دهانی که به صورت تو میاندن به محاسن من بیندازن، اهانتی که به خاطر دین و مذهب باشد باید به استقبال این اهانت بریم، نه این که به ترسی و نگران باشه. تو به خاطر سیمای مذهبیت به اهانت میشه، نباید نگران باشی، باید به استقبال اینجور اهانت ها بری. این حرف که میگه آسامت میشه خونسر من گفت مثل که آدم یک بس یک ظرف آبروش یک مرتبه آتش خاموش بشه 180 درجه ما تغییر جهت داد. دیگه بعد این اصلا نگران نیستم، فردا صبح رفتم در مغازه با خوشحالی رفتم من اهانت بکنم، رفتم همون آدمای هر روز آمدن رفتن هیچ کس اهانت نکرد، فردا آمدن پس فردا آمدن، خلاصه همون مردم هر روز آمدن دیگه کسی من اهانت نکرد، من به استقبال اهانت میرفتم خوشحال به اهانت بشن، دیگه هیچ کس به من اهانت نکرد. حالا آقای خونسری با چه عجوبه آدمی بوده که با همین گفته ایشون هم در خود این جوان این تغییر ایجاد میکند و هم در مردم قوم ایجاد میکند که با همین گفتاری که اون مردم هم به این شخص اهانت نمیکند. این واقعا قدرت هاییست که پشت صحنه است و ما از این قدرت های معنی پشت صحنه هم واقعا بیخبر هستیم. در صورت حضرت معصوم سلام الله علیه ها معلوم میشه یه بانوی بسیار بسیار به اصطلاح دارای وجهه خاصی هست که قوم دیگه میبینیم که همون بزرگترین حوزه علمیه شاید اسلام ببینیم قوم هست. در شیعه که قطعا مثل حوزه علمیه قوم ما الان ندیم، البته در نجف مشکل زیاد برمش تربیت میشه، اما به جامعیت حوزه علمیه قوم واقعا نداریم. این از برکت حضرت معصومه سلام الله علیه هست. برای شادی روح اون مرحوم و همه امامزاده ها سلام رسید.